بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شرکت توتال اعلام کرد در صورت تحریم ایران توسط آمریکا دیگر به ایران بنزین صادر نخواهد کرد. وزیر امور خارجه برزیل در تهران گفت برزیل از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران پشتیبانی می‌کند. رئیس جمهوری روسیه و نخست وزیر ایتالیا درباره مسئله انرژی به گفتگو نشستند. ساعت 24 به وقت ایران. سلام. بامداد سه‌شنبه 7 اردیبهشت ماه است و با مجله نیمه شب از رادیو فردا در طول یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. آزاده اسدی هستم همراهتون بین گزارش‌ها، خبرها و مصاحبه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. بعد از اخبار جزئیات بیشتری درباره برنامه‌ها خواهید شنید. فریدون زرنگار.
بامداد خوش شنوندگان عزیز. مدیر شرکت عظیم نفتی فرانسوی توتال اعلام کرد چنانچه آمریکا قانون تحریم‌های تازه ایران را تصویب کند، شرکت توتال دیگر به ایران بنزین نخواهد فروخت. وزیر خارجه برزیل امروز در دیدار با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور گفت برزیل از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران پشتیبانی می‌کند. گفتگو درباره مسئله هسته ایران بخشی از دستور کار وزیر خارجه برزیل است که صبح دوشنبه وارد تهران شد. روز دوشنبه سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. هدف از این دیدار که در ویلایی در نزدیکی شهر میلان صورت گرفت، تقویت روابط تجاری دو کشور در زمینه انرژی بود. در این دیدار رهبران دو کشور درباره پروژه مربوط به انرژی هسته‌ای و همچنین همکاری‌های رو به افزایش شرکت روسی گازپروم و شرکت انی ایتالیا تبادل نظر کردند. نمایندگان مخالف دولت در پارلمان اوکراین روز دوشنبه با ارائه پیشنویس طرحی خواستار لغو توافقنامه بین روسیه و اوکراین شدند. بر اساس این قرارداد دولت اوکراین حق استفاده از یک پایگاه دریایی به بندر در بندر سواستوپول را به روسیه به مدت 25 سال دیگر تمدید کرد. شماری از تشکل‌های کارگری در ایران با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز 8 اردیبهشت ماه، روز جهانی همدردی با کارگران آسیب دیده از نبود ایمنی در محیط‌های کار و حوادث ناشی از کار انتقاد کردند. این بیانیه از سوی تشکل‌های مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و شورای زنان امضا شده است. دولت زیمبابوه روز دوشنبه گزارش‌هایی را مبنی بر اینکه موافقت کرده است ایران معادن اورانیوم این کشور را استخراج کند تکذیب کرد. روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف نوشته بود طی سفر محمود احمدی نژاد به زیمبابوه دو طرف موافقت کردند که ایران در ازای صدور نفت به زیمبابوه بتواند معادن اورانیوم این کشور را استخراج کند.
فریدون زنگار مرور داشت با خبرهای این ساعت رادیو فردا و در ادامه مجله نیمه شبمون در بامداد سه‌شنبه. بالا گرفتن جنگ لفظی بین ایران و اسرائیل. ایران میگوید اسرائیل باید حذف شود.
در عرصه بین‌المللی این نوع حرفایی که از سوی مقامات ایرانی زده میشه رو جدی نمیگیرن.
مشاور وزیر آموزش و پرورش هشدار داد انقلاب جنسی در ایران در حال وقوع است.
از نظر اونا همین عبور از خط قرمزهای جنسی و خط قرمزهای فرهنگی برای اونا اون انقلاب جنسی معنی می‌ده.
یک نماینده اصولگرای مجلس میگوید وضعیت قوه قضایی همان است که اولین امام شیعیان آن را نهی کرد.
قوه قضاییه در نهایت میتواند افشاگر برخی از فسادهای اداری باشد و این مؤثر نیست برای خنثی کردن فساد.
در برنامه گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا منصور پیرنیا نویسنده و پژوهشگر با رادیو فردا صحبت میکنه. و در برنامه هنر و هنرمندان ایران درباره ملوک زرابی خواننده فقید میشنوید. در طول 55 دقیقه آینده بیشتر از اینها خواهید شنید. با ما همراه باشید. دو دولت جمهوری اسلامی به کمپانی نفتی رویال داچ شل و کمپانی رپسول یک هفته مهلت داده تا وضعیت مشارکت خودشون رو در پروژه گاز پارس جنوبی روشن کنن. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
به گزارش خبرگزاری رویتر، تازه ترین هشدار تکراری دولت ایران توسط علی وکیلی، مدیر عامل شرکت دولتی نفت و گاز پارس صورت گرفته است. آقای وکیلی به خبرنگار خبرگزاری نیمه رسمی مهر گفته است که در مهلت یک هفته‌ای کمپانی‌های شل و رپسول، این دو شرکت باید وضعیت خود را نسبت به ادامه فعالیت در پروژه گاز پارس جنوبی روشن کنند. به همچنین گفت که مهلت اعلام شده برای ترکیه نیز که قرار بود در سه فاز در میدان گاز پارس جنوبی مشغول به کار شود، سفری شده است. بسیاری از کمپانی‌های خارجی و به ویژه کمپانی‌های معتبر غربی که برای فعالیت در میدان گاز پارس جنوبی علاقمند بودند، به خاطر خطرهای ناشی از تحریم‌ها علیه دولت جمهوری اسلامی فعالیت‌های خود را متوقف کرده و ایران را ترک گفتند. دکتر منصور کشفی، کارشناس امور انرژی فسیلی و استاد دانشگاه در تگزاس، نیز دلیل مشابهی را در این زمینه بیان می‌کند.
شرکت رویال داچ شل که یک شرکت مشترک هلندی انگلیسی هست، یک قرارداد داشت با رژیم اسلامی در شراکت بود در شرکت رپسول که اسپانیایی هست. این دو تا شرکت بنا بود که فاز 13 میدان بزرگ گاز پارس جنوبی رو توسعه بدن، ولی رویال داچ شل در واقع در سال 2008 اعلام کرد که به خاطر فشار آمریکا و غرب فعالیت خودش رو تنزل میده، کم میکنه و عملا در سال 2009 تمام همکاریاش رو با رژیم اسلامی قطع کرد. رپسول هم که شرکت کوچکیست در مقابل رویال داچ شل، مجبور شد که بپذیره و اونم از ایران بیرون رفت. بنابراین این صحبتایی که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌کنن در مورد هشدار دادن به شرکت‌های خارجی، اینا بیشتر مصرف داخلی داره و برای باورمندان خودشون هست. حتی کشور ترکیه که بنا بود در چند تا فاز پارس جنوبی بعد از اینکه رویال داچ شل بیرون رفت جای اینا رو بگیره، ولی مسئله اینجاست که ترکیه نه تکنولوژیشو داره، نه مسئله فنیشو میدونه، نه سرمایه گذاره. کشور ترکیه خیلی علاقه داره به یه ترتیبی یه دستیابی داشته باشه به گاز ایران به ویژه، ولی چون تکنولوژی ندارن، چون سرمایه ندارن، که سرمایه یعنی شرکت نفتی نداره کشور ترکیه که سرمایه گذاری بکنه، دولتش هم نداره، بنابراین کاری نمیتونن بکنن. حالا این تحریم‌ها انجام بشه نشه، ترکیه اگر بتونه با یک کشور شرکت خارجی بزرگ سرمایه‌دار، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی همکاری بکنه، سهمی داشته باشه، ممکنه دستش به جایی برسه. در غیر این صورت ترکیه هیچ کاری نمیتونه بکنه، یعنی توانش نداره.
علی وکیلی، مدیر عامل شرکت دولتی نفت و گاز پارس، به خبرگزاری دولتی مهر گفته است که برای توسعه میدان‌های گاز پارس جنوبی منتظر کمپانی‌های خارجی نخواهند شد. در این زمینه کارشناسان انرژی میگویند که به رغم توانایی‌های فنی مهندسان ایرانی، دولت جمهوری اسلامی از حیث سرمایه و در اختیار نداشتن تکنولوژی به تنهایی قادر به توسعه این میدان‌های عظیم گاز نخواهد شد. در همان حال امیرنشین قطر که در این میدان‌ها با ایران شریک است، به بهره برداری از این منابع سرشار گاز ادامه می‌دهد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. در پی شدت‌گیری جنگ لفظی مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای گذشته علیه اسرائیل، آمریکا و برخی کشورهای دیگر، حسین شیخ‌الاسلام، مشاور بین‌الملل رئیس مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه گفته در صورت حمله اتمی اسرائیل به ایران، نه تنها این کشور از نقشه جغرافیا محو میشه، بلکه پایگاه‌ها و ناوگان‌های آمریکا و فرانسه در منطقه به آتش کشیده میشه. در گفتگویی با مهرداد خانساری، مشاور مرکز مطالعات خاورمیانه در لندن، علیرضا کرمانی در مورد این موضوع صحبت میکنه.
تردیدی نیستش که هیچ کسی امروز در عرصه بین‌المللی این نوع حرفایی که از سوی مقامات ایرانی زده میشه رو جدی نمیگیرن و هیچ کس فکر نمیکنه که ایران دارای اون توانایی نظامی باشه که بتونه یا اسرائیل رو محو بکنه و یا خسارات عمده‌ای به ناوگان‌های بریتانیا و یا آمریکا در منطقه خلیج فارس به وجود بیاره. به خصوص اینکه امروز آمریکایی‌ها آمدن و این موشک‌های پاتریوت رو در بعضی از کشورهای منطقه خلیج فارس مستقر کردن و انگیزه اونها از این کار این هستش که در صورت یک حمله هوایی به تأسیسات هسته‌ای ایران بتونن جلوی هر نوع عکس‌العمل از سوی ایران بتونن اقدامات ایران رو خنثا بکنن.
آقای خانساری، شما به واکنش آمریکا اشاره کردید. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آقای علاءالدین بروجردی همزمان با صحبت‌های آقای شیخ الاسلام اعلام شد که در صورتی که آمریکا بخواد به تهدیداتش عمل بکنه با اونها به گونه برخورد خواهد شد که منطقه رو تا ابد ترک کنند.
خب میگم البته شعار دادن با عمل کردن خیلی با هم متفاوتن. مسئله این هستش که قدرت نظامی ایران، اون قدرت واقعی که بتونه آسیب سنگینی به نیروهای آمریکایی در منطقه بزنه، به نظر تمام کارشناسانی که تو این مسائل تخصص دارن یک قدرت ناچیزیه.
آقای خانساری، همزمان از سوی دیگه در تهران مخالفت‌هایی از سوی برخی محافل اصولگرا به گوش میرسه که دستگاه رسمی دیپلماسی یا وزارت خارجه در برابر وزیر خارجه امارات متحده عربی بسیار کوتاه آمده. وزیر امور خارجه امارات ایران رو به تازگی اشغالگر دونسته و با اسرائیل مقایسه کرده.
ببینید، مسئله این که ایران رو به عنوان اشغالگر سرزمین اعراب بخوان قلمداد بکنن، این مسئله ای که وزیر خارجه جوان امارات متحده مطرح کرده، این در اصل یک حرف تازه ایست که او زده باشه. از زمانی که این ماجرای سه جزایر بین ما و امارات متحده مطرح بوده، بین ما و جهان عرب مطرح بوده، عواملی که به دنبال ایجاد یک نوع سر و صدا بودن و اون هم در زمانی که ایران رو در ضعف می‌دیدن و ایران رو در انزوا می‌دیدن، همیشه روی این مسئله تاکید داشتن. علت عدم واکنش سرسختانه مقامات جمهوری اسلامی به این موضوع به عقیده من به این لحاظه که اینها این نوع حرفا رو به خصوص از سوی وزیر خارجه امارات متحده عربی جدی نمیگیرن. نگرانی اونها برمیگرده روی همون صحبت‌ها و حرفایی که آقای شیخ الاسلام و یا بروجردی در ارتباط با آمریکا و اسرائیل دادن و دولت جمهوری اسلامی هم نمیخواد واکنش نشون بده، به خاطر اینکه نمیخواد این روابط فوق‌العاده حساسی رو که امروز بین ایران و کشورهای منطقه خلیج فارس وجود داره و خیلی از مسائل تجاری و مالی ایران هم به اونها بستگی داره، که اونها رو در شرایط فعلی از این وضعیتی هم که هست خدشه‌دارتر بکنه.
آقای خانساری، میشود از سخنان شما این گونه تعبیر کرد که در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی دچار انزوا هست، دست کم همین روابط رو در همین سطحی که هست با کشورهای عربی زنده نگه داره؟
بله. ببینید، مسئله اساسی این هستش که نه ایران به این کشورها اعتماد داره و نه این کشورها کوچکترین اعتمادی به ایران رو دارن. اگر ایران بخواد جواب سرسختانه‌ای به امارات متحده عربی بده، این بیشک در روابطش با کشورهایی مثل قطر و بحرین و عربستان و سعودی و عمان به خصوص در منطقه خلیج فارس تأثیر میگذاره و اینها استفاده های جنبی دارن از همین روابط کمی هم که وجود داره، دارن استفاده میبرن، نمیخوان در شرایط فعلی این موضوع رو به هم بذارن. لذا به عقیده من عکس العمل ایران برخلاف اون چه که بعضی از این اصولگرایان میگن اونقدرها حساب نشده هم نیست. اینها حساب کردن و دیدن که جواب وزیر خارجه امارات متحده که از نظر اونها به هر حال رقمی نیست رو دادن، نفعی برای اونها نداره جز اینکه اونها رو در منطقه در انزوای بیشتری قرار میده و شرایط رو برای اونها تنگتر میکنه و وارد این بازی در این شرایط نشدن.
مرتضی خانساری، مشاور مرکز مطالعات خاورمیانه در لندن، به سوالات علیرضا کرمانی از رادیو فردا جواب میداد. به رادیو فردا گوش میکنید. مشاور وزیر آموزش و پرورش میگوید بعد از انقلاب مخملی اسرائیل به دنبال انقلاب جنسی بین مسلمانان است. انقلاب جنسی که وزیر آموزش و پرورش از اون سخن میگه، به گفته سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش، نوعی ترس از شکل‌گیری هر نوع رابطه بین دختران و پسران در جامعه است.
بحثی که در واقع در ایران مطرح شده به این ترتیب بیشتر برمیگرده به اینی که مسئولین نوع روابط بین دختر و پسر به شدت منتقد هستن. در حد تفکر و اندیشه و فرهنگ اونا یه همچین رفتارهایی انقلاب جنسیتی، حتی گفته شده که گاید این حتی در اروپا هم دیده نمیشه. اتفاقاتی که در ایران میفته اصلا مقابل مقایسه نیست با نوع و سطح روابطی که در اروپا الان هست، برای اینکه این آزادی‌ها وجود نداره واقعا در ایران. از نظر اونا همین عبور از خط قرمزهای جنسی و خط قرمزهای فرهنگی و سنتی و تابوهایی که اینا تعیین میکنن برای اونا اون انقلاب جنسی معنی دیگه.
شما به همین موضوع در اروپا اشاره کردید. یک جنبش سیاسی اجتماعی در دهه 60 و 70 میلادی هم شکل گرفته بود در غرب به اسم انقلاب جنسی، که البته از آزادی جنسی به عنوان یک اعتراض به سختگیری‌ها و مشکلات اجتماعی اون دوران استفاده میشد. شما فکر می‌کنید منظور مشاور وزیر آموزش و پرورش میتونه یک جور شکل گیری موج اعتراضی در جامعه باشه؟
این موج اعتراضی در عمل الان وجود داره. اون چیزی که من میگم وجود نداره اینه که ما به این بود اغراق‌آمیز بدیم. این شکل گیری اعتراضی در روابط دختر و پسر امروز به وجود اومده، البته محدود میشه به شهرهای بزرگ و به طور عمده و همه مناطق اینا رو در بر نمیگیره، ولی الان برای مثال رابطه داشتن بین دختر و پسر قبل از ازدواج یه چیز کاملا متداولی شده. در عمل این را به جامعه ایران تحمیل خواهند کرد. اما چیزی که در دهه 60 در اروپا همجوری که شما اشاره کردید اتفاق افتاد، این یه سری در واقع تظاهر یک فرهنگ جدیدی بود که دخترها و پسرها میخواستن به جامعه خودشون رو به عنوان یک گروه اجتماعی آزاد و فارغ از بندهای اون زمان بقبولونن. برای همین هم این کار رو به طور خیلی نمایشی انجام میدادن. معنای اجتماعیش خیلی متفاوت بود، ولی امروز در ایران این کار به صورت کاملا غیر علنی و نیمه پنهان انجام میگیره و حالت اعتراضیش خیلی درونیه، یعنی میشه گفت یه اعتراض خاموشه، برخلاف دهه 70 یا 60 در اروپا که این خیلی اعتراض بیرونی علنی بود، به طوری که حتی در وسط و دانشگاه هم در واقع عمل جنسی انجام میشد برای نشون دادن اینی که ما اینقدر آزادیم که میتونیم هر جای دلمون خواست این کارو بکنیم. یعنی اعتراض بود به فشارهایی که اون موقع به جوونا وارد میشد.
البته چند روز پیش اعتراضی شده بود به وضعیتی که در پارک ها در ایران به خصوص در تهران دیده میشه از روابط دختر و پسرها که در پارک ها در ملأ عام به نمایش گذاشته شده. شاید این هم بخشی باشه که شما الان بهش اشاره کردید، در غرب به شدت وجود داشت و در ایران چندان پررنگ نیست.
ببینید اون چیزی که در پارک ها بهش اشاره کرده، چندین آیت الله و امام جمعه بهش اشاره کردن در دو هفته گذشته به این مسئله، برای اینکه با گرم شدن هوا خب مردم دخترها و پسرها میرن پارک ها و چون سختگیری زیاد نکنن بعد انتخابات و جوان ها را بیشتر از این ناراضی نکنن، اون طرحهای سختگیرانه گذشته را موقتا کنار گذاشتن. در نتیجه خب به طور عادی دختر و پسرها دست همدیگه رو میگیرن یا با همدیگه حرف میزنن یا ممکنه همدیگه رو دمس بکنن و در همین حد هم برای اینا اینقدر غیر قابل تحمله که بارها در دو هفته گذشته این موضوع تذکر داده شده. اما اون چیزی که در ایران احتمالش میره اینه که در همه کشورهایی که توش سرکوب سیاسی وجود داشته بوده، محدودیت‌های سیاسی مهم وجود داشته بوده، حرکات جنسی افراطی برای رها شدن از اون فشارها یکی از این واکنش ها بود. در ایران اصلا در اون بود الان مطرح نیست. در ایران مسئله اینه که مسئله جنسی یک تابوست و این تابو شکستنش از طرف جامعه خیلی سخته، برای اینکه مقررات خیلی سختگیرانه وجود داره. در نتیجه همه روابطی که داره شکل میگیره زیرزمینی و پنهان یا نیمه پنهان هستن و کسی از ابعادش اصلا نمیتونه مطلع بشه.
شما گفتید که این مسئله جنسی در واقع یه تابو هست و آقای خیراللهی مشاور وزیر آموزش پرورش این تابو رو کنار انقلاب مخملی گذاشتن و گفتن که با پایان یافتن انقلاب مخملی اسرائیل به دنبال انقلاب جنسی بین مسلمانان هستش. فکر میکنید که چرا به نقش اسرائیل در این موضوع اشاره شده؟
به نوعی میخوان بگن که تغییرات فرهنگی که تو جوانای ایران ایجاد شده و یا داره ایجاد میشه، نوع شکاف بین فرهنگ هنگام هست، بیش از اون که ناشی از تجربه و عمل کرد و نیاز خود جامعه باشه، ناشی از تأثیراتی است که از تبلیغات بیرون از ایران گرفته شده و تقصیر امریکا، تقصیر اسرائیل، تقصیر یه تأخیر فرهنگی و یه شکاف فرهنگی عمیقیه که در ایران بین نسل جوان ایران و نگاه و فرهنگ و ذهنیت حاکمیت در ایران ایجاد شده.
صدای شما رو میشنویم روی پیغامگیر تلفن رادیو فردا.
یکی به این آقایون بگه اگه میخواین با خرافه پرستی مبارزه کنین، به جای اینکه ریشه درخت ها رو بزنین، در اون چاهاتونو، چاه جمکرانتونو ببندین که منشأ خرافه پرستی و منبع درآمد براتون.
آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد، نیز اگه موندنی بود به شماها نمیرسید. صدای مردم رو بشنوید. همینطور که شاه صدای مردم رو شنید و رفت، از حکومت هایی که به دست مردم سقوط کردن دست بگیرید.
میخواستم بگم از وقت که این آقای احمدی نژاد اومده همه جنس ها چینی و قلابی شده، اصلا جنس اصلی دیگه نیست. آقای احمدی نژاد از چون مردم چی میخواد؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
آمریکا ناامید از تحریم کامل داد و ستدهای تسلیحاتی با ایران، تلاش‌های تازه‌ای را شروع کرده تا بانک مرکزی جمهوری اسلامی را در فهرست نهادهایی جای بده که معاملات بین‌المللی با اونها ممنوع است. اونچه که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش میده این هست که بانک مرکزی ایران در کانون گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 جای گرفته.
دیپلمات‌ها میگویند بانک مرکزی در رایزنی بر سر قطعنامه جدیدی برای تشدید تحریم و مجازات حکومت تهران در شورای امنیت سازمان ملل متحد نقشی محوری خواهد داشت. به گفته همین دیپلمات‌ها همزمان به نظر می‌آید که آمریکا از تحریم کامل داد و ستدهای تسلیحاتی با جمهوری اسلامی چشم پوشیده است. متیو لیوت، یکی از مسئولان پیشین وزارت دارایی آمریکا، به فاینانشال تایمز میگوید بانک مرکزی جمهوری اسلامی همچنان یکی از نهادهای مالی عمده‌ای به شمار می‌رود که در فعالیت‌های غیر قانونی حکومت تهران دست دارد، اما تاکنون هدف تحریم و مجازات قرار نگرفته است. آقای لیوت می افزاید هدف گرفتن بانک مرکزی یکی از گریزگاه‌های اصلی جمهوری اسلامی از تحریم و مجازات‌های بین‌المللی را می‌بندد. به نظر آقای لیوت با تحریم و مجازات بانک مرکزی که خود آمریکا نیز البته تاکنون کاری در این زمینه نکرده است، جمهوری اسلامی نخواهد توانست با آزادی گذشته بودجه فعالیت‌هایش را در راه تکثیر سلاح‌های نابودی و کشتار انبوه تأمین کند. در این حال آنچنان که فاینانشال تایمز می‌نویسد، بانک مرکزی تاکنون تأکید کرده که قوانین و مقررات بین‌المللی را همواره محترم شمرده و رعایت کرده است. از سوی دیگر یکی از مسئولان بلندپایه دولت پرزیدنت اوباما یادآوری می‌کند که تحریم کامل داد و ستدهای تسلیحاتی با جمهوری اسلامی ناممکن و ناشدنی است، اما بخشی از صادرات اسلحه به ایران را می‌توان هدف تحریم و مجازات قرار داد تا سران تهران برای فرمانبرداری از خواست جامعه بین‌المللی فشار بیشتری حس کنند. در حال حاضر آمریکا می‌کوشد تا به تحریم بخشی از داد و ستدهای تسلیحاتی با ایران جنبه قانونی دهد و سپس شدت و ضعف آن را به خود کشورها واگذارد. دیپلمات‌های آمریکایی امیدوارند در ظرف چند هفته آینده بر سر قطعنامه جدید تشدید و تحریم مجازات جمهوری اسلامی اتفاق نظر به دست آید. همکنون برزیل، ترکیه و چین که همگی در شورای امنیت سازمان ملل عضویت دارند با این تشدید موافق نیستند. اما آنچنان که دیپلمات‌ها می‌گویند اگر چین از این موضع دست بکشد و در تشدید تحریم و مجازات حکومت تهران با جهان غرب همراه و همداستان شود، راضی کردن برزیل و ترکیه دشوار نخواهد بود.
گزارش علیرضا طاهری از رادیو فردا رو شنیدید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
9 سال پیش در چنین روزهایی فرمان 8 ماده‌ای آیت الله خامنه‌ای در مورد تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به فساد اقتصادی در ایران صادر شد و حالا در آستانه نهمین سالگرد تأسیس این ستاد، علی مطهری یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس گفته است که وضعیت قوه قضاییه در حال حاضر همان است که اولین امام شیعیان و نماد عدالت اسلامی آن را نهی کرده بود. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مجد.
وقتی علی مطهری پسر تئوریسین جمهوری اسلامی ایران و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بگوید قوه قضاییه جمهوری اسلامی دچار ضعف و ملاحظه کاری در اجرای عدالت است، دیگر از منتقدان این سیستم عریض و طویل نمیتوان انتظار تایید آن را داشت. به گفته کارشناسان، فساد اقتصادی در شرایطی رخ می‌دهد که عرضه برخی از خدمات یا منابع منحصراً از سوی یک مؤسسه یا سازمان صورت گیرد و امکان رقابت وجود نداشته باشد. دکتر احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم، در مورد وضعیت فساد اقتصادی در ایران می‌گوید:
بر اساس گزارش‌های مؤسسات بین‌المللی و مورد اعتبار جهانی، رتبه بین‌المللی شفافیت ایران از سال 2003 تا سال 2009 از موقعیت 78 رتبه 78 به 168 سقوط کرده. شاخص فساد هم در واقع نشون میده که وضع ایران سال به سال بدتر شده و بنابراین اگر معیارهای علمی رو در نظر بگیریم، هیچ دلیلی وجود نداره که ما بپذیریم که سیاست هایی که ادعا میشه میتونه فساد رو در ایران کم بکنه مؤثر واقع شده، بلکه بالعکس فساد در ایران زیادتر شده.
از 9 سال پیش که آیت الله علی خامنه ای در فرمانی 8 ماده ای دستور مبارزه با فساد اقتصادی را صادر کرد تا به امروز که صبر علی مطهری هم به پایان رسیده، در حافظه مردم جز محاکمه شهرام جزائری چیزی از مبارزه با مفاسد اقتصادی به یاد نمانده است. حتی اگر آوازه اتهامات اقتصادی بر رانتخانی محمد رضا رحیمی و مهدی هاشمی همه جا را پر کرده باشد، باز هم دلیل آن نمی‌شود که علی مطهری قوه قضاییه را در رسیدگی به اتهام اقتصادی مستقل بداند. این نماینده مجلس گفته است وقتی پرونده‌ای درباره یک فساد اقتصادی تشکیل می‌شود، افرادی بازداشت می‌شوند و در بازجویی به خیلی مسائل اعتراف می‌کنند و پرونده با یک مقام بلندپایه دولتی مرتبط می‌شود. بعد برای پیگیری و رسیدگی به اتهامات آنها، عده‌ای همواره به دنبال این هستند که اجازه مقامات بالاتر را کسب کنند، که این یک نقطه انحرافی است. احمد علوی، استاد اقتصاد، هم معتقد است در ایران اساساً مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت نمی‌گیرد.
قوه قضاییه اصلا یکی از سازمان‌هایی که خودش دارای بیشترین و گسترده‌ترین فسادهاست. به نظر نمیاد که این قوه با این فساد گسترده و با این ساختار و پیشینه بتونه مؤثر عمل بکنه. بخاطر فساد مدیریت و اداری در ایران محصول یک مشکل ساختاری است. بنابراین حتی به فرض اینکه شما دو قوه قضاییه بخواد مشکلی رو حل بکنه، نمیتواند، چون قوه قضاییه در نهایت میتواند افشاگر برخی از فسادهای اداری باشد و این مؤثر نیست برای خنثی کردن فساد. تا اونجایی که عوامل و علل ساختاری وجود داره، فساد ادامه خواهد داشت. و اما باید همزمان این رو یادآوری کرد، این قوه قضاییه خودش از یک فساد بسیار گسترده رنج می‌بره.
محمد رضا رحیمی آخرین فردی است که نامش تحت عنوان مفسد اقتصادی در مجلس مطرح شد. فردی که عنوان نفر دوم باند خیابان فاطمی بر او گزارده شد و البته باز هم پیش از آنکه پرونده‌ای تشکیل شود و شاکیان او بتوانند اسناد خود را در دادگاه صالحه ارائه کنند، پرونده بی سر و صدا مختوم شد. در عوض در خبرها آمد که دولت محمود احمدی نژاد علیه فردی که برای اولین بار در مورد این پرونده اطلاع رسانی کرده، اقامه دعوا کرده است. کارشناسان معتقدند شاید اشاره علی مطهری به اینکه برای رسیدگی به برخی پرونده ها باید از مقامات غیر قضایی اجازه گرفته شود، اشاره به همین پرونده است. احمد علوی:
اگر قرار است که فساد در ایران محدود بشه، ابتداعا میباید قدرت ولی فقیه محدود بشه و نظارت بر دولت افزوده بشه و تصدی دولت کاسته بشه. اساسا مشکل این است که با اقتدارگرایی نمیتوان همزمان فرمان اصلاح اقتصادی یا مدیریت رو سامان داد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما این تمرکز قدرت رو داشته باشیم در نزد ولی فقیه و این تصدیگری گسترده در نزد نهادهای انتظامی، نظامی و دولت، جامعه مدنی ایران بسیار نارسا خواهد بود و بدون یک جامعه مدنی گسترده ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که فساد مدیریت و اداری کاهش پیدا کنه.
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفته است قوه قضاییه برای نشان دادن استقلال خود و جلب اعتماد مردم نباید صرفا به اتهامات یک گروه خاص سیاسی رسیدگی کند، بلکه اگر اتهاماتی درباره گروه‌های مختلف مطرح است باید به طور همزمان به همه این اتهامات رسیدگی شود.
فساد در قوه قضاییه، این موضوع گزارش رویا کریمی مجد از رادیو فردا بود. به پایان نیمه اول مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم در این ساعت و تا لحظات دیگر با هم خبرها رو خواهیم شنید و بعد از اون در نیمه دوم گفتگوی ویژه رادیو فردا و بعد برنامه هنر و هنرمندان ایران رو خواهیم داشت.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد هست و خبرها رو خواهیم شنید با فریدون زرنگار.
بامدادتان خوش شنوندگان گرامی. مدیر شرکت عظیم نفتی فرانسوی توتال اعلام کرد چنانچه آمریکا قانون تحریم‌های تازه ایران را تصویب کند، این شرکت دیگر به ایران بنزین نخواهد فروخت. بر اساس طرح تشدید تحریم ایران، آمریکا هر شرکت خارجی را که به ایران سوخت بفروشد مجازات خواهد کرد و این طرح در کنگره آمریکا هنوز در دست بررسی است. وزیر خارجه برزیل امروز روز دوشنبه در دیدار با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور گفت برزیل از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران پشتیبانی می‌کند. گفتگو درباره مسئله هسته ایران بخشی از دستور کار وزیر خارجه برزیل است که صبح دوشنبه وارد تهران شد. روز دوشنبه سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. هدف از این دیدار که در ویلایی در نزدیکی شهر میلان صورت گرفت، تقویت روابط تجاری دو کشور در زمینه انرژی بود. نمایندگان مخالف دولت در پارلمان اوکراین روز دوشنبه با ارائه پیشنویس طرحی خواستار لغو توافقنامه بین روسیه و اوکراین شدند. بر اساس این قرارداد دولت اوکراین حق استفاده از یک پایگاه دریایی در بندر سواستوپول را به روسیه به مدت 25 سال دیگر تمدید کرد. و ما در ایران، شماری از تشکل‌های کارگری در ایران با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز 8 اردیبهشت ماه، روز جهانی همدردی با کارگران آسیب دیده، از نبود ایمنی در محیط‌های کار و حوادث ناشی از کار انتقاد کردند. این بیانیه از سوی تشکل‌های مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و شورای زنان امضا شده است. دولت زیمبابوه روز دوشنبه گزارش‌هایی را مبنی بر این که موافقت کرده است ایران معادن اورانیوم این کشور را استخراج کند تکذیب کرد. روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف نوشته بود طی سفر محمود احمدی نژاد به زیمبابوه دو طرف موافقت کردند که ایران در ازای صدور نفت به زیمبابوه بتواند معادن اورانیوم این کشور را استخراج کند.
فریدون زرنگار بود، مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. اما در ادامه گفتگوی ویژه رادیو فردا رو میشنوید با منصور پیرنیا، نویسنده و پژوهشگر که نادر صدیقی انجام داده. بلافاصله بعد از گفتگوی ویژه بخش سوم برنامه هنر و هنرمندان ایران پخش میشه که محمد رضا شاهی تهیه کرده و این بار به خواننده فقید ملوک زرابی اختصاص داره.
تاریخچه روزنامه‌نگاری مدرن در ایران مهر زمانی کوتاهی را بر پیشانی دارد. اگرچه نخستین روزنامه‌ها به زبان فارسی در سده 18 میلادی در هند انتشار یافت که مشهورترین آنها سلطان الاخبار، سراج الاخبار و جام جهان نما بودند، ولی نخستین روزنامه در ایران با نام کاغذ اخبار به همت میرزا صالح شیرازی از اولین دانشجویان اعزامی به اروپا منتشر شد. سالها بعد انتشار روزنامه در ایران گسترش یافت و یک سال پس از به ثمر رسیدن نهضت مشروطه در ایران 84 روزنامه منتشر می شد که در آنها شخصیت هایی چون میرزا آقاخان کرمانی و جهانگیرخان سور اسرافیل از نامداران این حرفه بودند. روزنامه یک رسانه الزامی جامعه ایران و روزنامه نگاری حرفه خوشفکران و نواندیشان بود. در بحبوحه جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، روزنامه‌ای به خانواده مطبوعات ایران پیوست که رفته رفته به یک امپراتوری مطبوعاتی در شرق میانه بدل شد. این روزنامه نخست در 22 آبان ماه 1320 خورشیدی با نام آینده ایران و سپس با تغییر عنوان با نام کیهان در 6 خرداد ماه 1321 خورشیدی با 2000 نسخه پا به عرصه وجود گذاشت. نامداران بزرگی چون استاد عبدالرحمن فرامرزی، مشفق همدانی، عبدالرسول عظیمی، دکتر رضازاده شفق، دکتر مهدی سمسار، سید حسین عدل و دیگران در آن قلم زدند. بنیانگذار کیهان دکتر مصطفی مصباح‌زاده که در 3 آذر ماه 1385 خورشیدی پس از حدود یک قرن در سندیگوی کالیفرنیا درگذشت، یکی از خوشفکرترین و مدبرترین مدیران دوران خود نامیده شده است. در دوران اوج کیهان به زمانی تعدادی از نویسندگان آن ممنوع القلم شدند و کیهان همواره پستی و بلندی ها را با همت و درایت مدیران و نویسندگانش پشت سر نهاد. در این برنامه گفتگوی ویژه البته صحبت از جهان سیاست نیست و من به گفتگو با همکاری می پردازم که زمانی خود خبرنگار و نویسنده کیهان بود و اکنون کتابی منتشر کرده است با نام کیهان از هیچ تا کهکشان که در واقع زندگی نامه بنیانگذار کیهان و خود کیهان است. گفتگو با خانم منصوره پیرنیا و در آغاز از او می پرسم که با توجه به پیشینه روشن کیهان و ناشر آن چه نیازی و انگیزهی موجب نگارش کتاب کیهان از هیچ تا کهکشان شد.
این کارو من از 45 سال پیش، یعنی از اولین روزهایی که قدم به کار روزنامه‌نگاری به روزنامه کیهان گذاشتم، یادداشت‌ها، نوشته‌ها و عکس‌ها رو کنار می‌ذاشتم تا اینکه روزگاری بتونم کتاب بنویسم. این نوع کتاب‌هایی که من تحت عنوان هزار داستان منتشر می‌کنم، در واقع گفتگو، صحبت از شخصیت و یک نسلی است که از امیر کبیر به این طرف از خودش، از لیاقت‌ها، دانایی‌ها، کارایی‌ها و دانش خودش به اون سرزمین داده. مجموعاً سعی می‌کنم تصویری از کسانی که خدمتگزار جامعه ایرانی در دوران مدرنیسم و در دوران بهبودی زندگی مردم بود فراهم کنم. و این کتاب کیهان باید این کار رو میکردم. یک کوله باری بود که به پشت من بود و بایستی این رو میبستم و میذاشتم زمین. برای اینکه مصباح‌زاده به قول دوستی میگفت که 100 سال زندگی کرد و زندگی بسیار پرباری داشت، ولی در واقع کتاب از شخصیت 100 سال دیگه زندگی میسازه و زندگی های دیگه میسازه. یعنی نسل های آینده با خبر میشن که چه کسی در چه دورانی به اون سرزمین خدمت کرده و بعد اینا الگوهای میشه برای زندگی آیندگان ما. این واقعا اون گروه هزار داستانی که من انتخاب کردم که از جمله خانم وزیر، کتابی که از زندگی فراخرو پارسا نوشتم، و یا کتاب سالار زنان ایرانم از زنهای پیشتو و پیشتاز در اون صحبت میکنم، اینا کتاب هاییست که یک دوره حوادثیست که در یک دوره از تاریخ ایران اتفاق افتاده، الان اون دوره بسته شده و آدم هاش هم بسیاری یا هستن یا نیستن. سعی بر اینه که خاطرات اونها و زندگی اونها و روش زندگی اونها در واقع الگویی باشه برای آیندگان.
کتاب کیهان از هیچ تا کهکشان علاوه بر خاطره های زنده یاد دکتر مصباح‌زاده به نوعی یک تاریخ مصور کوچک از بدء پیدایش روزنامه کیهان تا سال 1357 خورشیدی که بعد از اون به دست انقلابیون افتاد. آیا در چاپ تصاویر و عکس‌های متعدد در کنار خاطرات قصد بیان تصویری فعالیت‌های کیهان رو داشتین یا از اونها به عنوان تزیین برای زیباتر و مطبوع‌تر کردن کتاب بهره گرفتین؟
خب هدف داشتم یکی این که می‌دونید یه بخش مهم روزنامه‌نگاری تصویر عکاسیه و ما در اون دوره شانس اینو داشتیم که عکاسان بسیار خوبی در روزنامه کیهان کار میکردن. میدونید در تاریخ ایران وقتی نگاه میکنید فقط اون چی که مونده تصویر از پادشاهان، حالا یا به صورت عکس مونده یا به صورت نقاشی مونده، ولی از مردمان ایران شما خیلی کم تصویر میبینید، مگر اینکه خارجی آمده باشن، رفته باشن از چند محله فقیرنشین و حقیرنشین بخواهند چند تا جنده پوش ایرانی رو نشون داده باشن در اون دوران چاپ شده باشه. تصویر واقعی مردمان ایران تقریبا کمتر اصلا منتشر شده. در این روزگارم در رقابت با تلویزیون و اینترنت که تصویر نقش مهمی رو داره، کتاب نویسی بدون داشتن تصویر معنای زیادی نداره. یعنی کلام فقط انسان رو راضی نمی کنه، بلکه من سعیم بر این بوده که با داشتن کلام در یک طرف کتاب نوشته و در سوی دیگه با تصویر تقریبا اینا کامپلیمنت میدن به هم. به اضافه این که من تصویر مردمان ایران رو در اون دوره میخوام واقعا به اون فرمی که بودن داشته باشم در این کتاب. مثلا فرم لباس، من اگر عکس زیادی از خانم فروغ مصباح‌زاده گذاشتم در این کتاب، بیشتر هدفم بر این بوده که تصویر زن ایرانی، یک زنی که اون ناشر یه روزنامه یا مجله در اون روزگار بوده، برای آیندگان بمونه که این ناشر طرز آرایشش بوده، این لباس پوشیدنش بوده، این رفتارش بوده، این مجله زن روز هم اثری بوده که از این ناشر مونده. در مجموع عکس و مطلب خواننده کمک میکنن که زمان رو خیلی راحت تر جذب کنه و زمان رو بیشتر، نسلی که اون دوره رو ندیده الان به راحتی با دیدن تصاویر این کتاب میتونه اون دوره رو مجسم کنه برای خودش.
و اما در مطالعه تبار دکتر مصباح‌زاده متوجه شدم که او از مرد رومی تباری به نام ارژنگ بوده که در دوران خلافت علی ابن ابی طالب، چهارمین خلیفه صدر اسلام، به کار ثبت رویدادهای جنگی و به سخن امروزین ما خبرنگار جنگی بوده.
بله.
ولی تاریخ و جزئیات دیگری در مورد این شخص که تبار باستانی خانواده مصباح‌زاده است نشده. آیا شما به جزئیات دیگری دسترسی پیدا کردین یا مطلب همان است که در کتاب اومده؟
مطلب تقریبا میدونید اینا رو اون روزگار روی پوستین می نوشتن، یعنی چیزیست که از قرن ششم هفتم رو ما داریم صحبت میکنیم. بعد از اون آمدن و شجرنامه رو درست کردن. شجرنامه فامیلی اون روزگار یا روی پوستین نوشته میشد یا پشت قرآن ها، و بعد شجرنامه نویس با کنار اینا گذاشتن اینها شجرنامه خانواده چند نسل رو فراهم میکرد. ولی اون چی که در این موضوع جالبه اینه که چطور ممکنه ژن یه انسانی بعد از مثلا 9 قرن و 8 قرن در واقع در یک نسل دیگه ای دوباره این احوال رو به وجود بیاره که اون با وجود اینکه تحصیلات حقوق داشته و دانشکده حقوق رو تموم کرده بوده، استاد حقوق بوده، این آدم کشیده میشه به طرف روزنامه نگاری و با وجودی که خودش در ابتدا روزنامه نگار نبوده، این در واقع کیهان و فرامرزی روزنامه نگار واقعی فرامرزی بود در اون روزگار، مصباح‌زاده کمتر چیزی می نوشت، اما این عشق رو داشت به این حرفه و به این خبرنگاری و گزارش نویسی، و حتی اگر نمیتونست بنویسه خودش میگفت به ماها و ما رو تشویق میکرد که فلان مثلا فلان سوژه جالبه، برید دنبال اون. و این عشق به این حرفه باعث شد که شما میبینید واقعا عظیمترین اینستیتوشن مطبوعاتی در خاورمیانه رو به وجود آورد دیگه. و بعد اون روزگار لورد تامسون آمده بود، کسی که مطبوعات انگلستان رو داره، آمده بود به ایران و در یه بازدیدی مصباح‌زاده خواسته بود از او که با هم وارد معامله‌ای بشن. گویا تامسون میخواست که کیهانو بخره و مصباح‌زاده گفته بود نه، ما حاضریم که بیایم اینها رو بخریم، این نشریاتی که شما داری در اونجا. و لورد تامسون گفته بود که من تا به حال تو سفرهایی که در خاورمیانه میرفتم همه میخواستن که مطبوعاتشون رو به ما بفروشن. کیهان اولین جایی بود که به ما پیشنهاد کرد که وارد معامله بشه و اینستیتوشن تایمز بخره از ما. منظور این که این به این قدرت رسوند اونو، برای اینکه او یک ژنی از اون چی که شما اشاره کردین از ارژنگ در این آدم وجود داشت.
و اما بریم سراغ خاطره ها. به نوشته امیر طاهری که در واقع جوانترین سردبیر کیهان بوده، زیباترین خاطره دکتر مصباح‌زاده از روزی بوده که اولین شیر آب لوله‌کشی بندر عباس رو باز کرده بود. بقیه شما
برجسته ترین خاطره از خاطرات دکتر مصباح‌زاده کدومه؟
من یه خاطره خیلی انسانی از دکتر مصباح‌زاده دارم که در این صفحه 248 کتابش اشاره کردم. در یه روزگاری گویا دانشجویی، شاید اول دانشگاه تهران بود، گرفتار میشه و محکوم میشه به اعدام و پدر اون دانشجو به روزنامه کیهان میاد. من درست اون روز رو خاطرم است که وقتی پدر با اشک چشم از دفتر مصباح‌زاده اومد بیرون و این مرد تو چند روز پریشان بود. خاطرم هست که یک روز رفته بود به دیدن محمد رضا شاه و در همون موقع اون اسناد و مدارکی که پدر در اختیارش گذاشته بود اونها رو به شاه نشون داد و گفته بود مگه ممکنه یک کسی که شاگرد اول دانشگاه بوده و از دست اعلیحضرت جایزه گرفته به مملکت خیانت کنه؟ و این باعث میشه که اعلیحضرت پاسخ میدن نه، ممکن نیست. و بلافاصله مصباح‌زاده اون عکس رو نشون میده از اون جوان به شاه که دارن با هم دست میدن و این جوان بدین وسیله فقط با یه وساطتی که مصباح‌زاده رفته بود پیش پادشاه نجات پیدا میکنه و محکومیتش تموم میشه. و اون احوال مصباح‌زاده، من فکر میکنم بعد از اون آبلوره کشی بندرعباس اون شادی شاید یکی از دیگه از خاطرات خوش مصباح‌زاده باشه.
البته پرسش درباره این کتاب خیلی بیشتر از اینها میتونه باشه خانم پیرنیا، ولی پرسش آخر من اینه که از دیدگاه شما زیباترین خاطره همکاران دکتر مصباح‌زاده از او کدوم خاطر است؟
ببینید، ما تقریبا میخوام بگم که 80% همکاران دکتر مصباح‌زاده ما هممون یه خاطره مشترک خیلی قشنگ داریم و اون حق شناسی و اون احوال تشویق کردن این آدم بود. همه ما به نوعی در یه زمان از دکتر مصباح‌زاده یک سکه طلا یا چند سکه طلا گرفتیم و اینم به دلیل این بود که هر کسی کار خوب میکرد، هر کسی رپورتاج خوب داشت، مطلب خوب داشت، خبر خوب منتشر کرده بود، مقاله خوب نوشته بود، در یه فرصتی مصباح‌زاده خودش رو به اون میرسوند و سوای خوب امتیازات دیگه‌ای که در کار بهش میدادن، حتما مصباح‌زاده میگفت دستتو باز کن، یه دونه سکه طلا میذاشت تو دستت. این احوال حق شناسی، سپاس و درک این مسئله که چقدر کار خوب کردن مهمه و پاداش دادن، حالا پاداش به هر نوع تشویق کردن، خاطری است که همه ما روزنامه‌نگار کیهان به نوعی مشترکاً داریم. اینا
کتاب کیهان از هیچ تا کهکشان در 350 صفحه با جلد سخت، اندکی کوچکتر از قطع وزیری، در آمریکا چاپ شده است.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
در سری برنامه‌های هنر و هنرمندان ایران، کاوش تنها در آرشیوهای صدا نیست. توجه و نگاه به نگفته و یا کمتر گفته هایی است که به مدد عبدالحمید اشراق هر هفته در رادیو فردا ممکن شده است. آقای اشراق، زن در هنر ایران و دقیق‌تر موسیقی ایرانی کجا نشسته بود؟
اصولاً چه زن چه مرد، یک پشتیبانی میخواد، اون پشتیبانش جامعه است. ظاهراً هنرمندان میگن که یک مثلث دارای سه زاویه است: زاویه بالا شخص، زاویه دوم اجتماع، زاویه سوم تحصیلات و فامیل و چیزای دیگر. در این سه زاویه مثلث ما فرد داشتیم، یعنی زن هنرمند، ولی قسمت دوم تحصیلات و جامعه را نداشتیم. پس بیچاره آن زن محکوم بود که خودش را به این بر اون بر بزنه تا یه چیزی بشه. اکثر زنان ما همین بودند. ما خواننده‌ای نداشتیم که تحصیلات موسیقی داشته باشه. دقیقا بهتون بگم، چون من در جریان کامل بودم، هیچ یک از خوانندگان زن ما تحصیلات موسیقی نکردند. ما زنان را باید دو قسمت بکنیم، زنانی که مثل قمر و روح‌انگیز که بخشی از گوشه های موسیقی ایران را چون قوی بود صداشون میدونستن، زنانی که فقط صدای خوب داشتن روی تصنیف کار میکردن، خود اون زنهایی که دستگاه های ایران میدونستن باید میرفتن درس موسیقی میرفتن، درس دیکته موسیقی. یعنی چه دوست عزیز دیکته؟ یعنی که من یه پیانو بذارم اینجا، بزنم نوت لا، به شما بگم چشات ببند، نوت ر را به من بگو، با صدا باید بگی. یعنی تربیت گوش، این میگن دیکته موسیقی. این تربیت گوش در هیچ یک از موسیقیدانان زن ما نبود، جز گروه هایی که مثل خانم منیر وکیلی، مثل خانم فاخر سبا و دیگران که اونها تحصیل کرده بودند.
آقای اشاق، در سری برنامه های توجه به موسیقی زنان شما ملوک زرابی رو برای این برنامه انتخاب کردید، چرا؟
تحصیلاتی ندارد، تو چهارم خونده بود. من خیلی باش نزدیک بودم، مرتبا میرفتم منزلش. اینقدر ذوق، خوشبیان، بزلگو و لطافتی صدایی داشت که بی نظیر بود. خودش رو آورد در سطح خوانندگان دیگر و همیشه علاقمند بود که اسمش در ردیف با قمر، با سبا بیاد. بنابراین خودش رو ناآگاهانه آورد بالا با خواندن تصنیف. ملوک زرابی موقعی که بچه بود نزدیک منزلشون اقبال السلطان بود که میخوند. ملوک در پنجره باز میکرد و گوش میکرد. توی بازار مروی بود اون منزلشون. پدرش فرش فروش بود، آقا حسین فرش فروش معروف بود. بیش از حد ناراحت بود از اینکه این دخترش میخواد موسیقیدان بشه و اولین صفحه که میخواست پر کنه عاشقم من میخواست دستور بده بگیره بکشنش، واقعا نابودش کنن. ولی خب خواهرها دیگه اومدن و واسطه شدن و کار نکرد. ملوک موقعی که تو بازار رد میشد به نام ملوک کوتوله معروف بود و چون خیلی سرزبون داشت و خوش صورت بود و اینها، تعریف میکرد برای ما سر میز که نشست، میگفتش که دو سه نفر از این جوان ها که عاشق من بودن به من تلفن میکردن، من چون نمیتونستم برم، اون زمان نبود که برم با یه پسر باشم، میگفتم خیلی خوب فردا 3 بعد از ظهر توی یک میدونی که آفتاب تابستان میتابید وعده بهش میدادم و اون بیچاره میگفتم وسط میدون بیست تا من تو رو بشناسم، چون تو رو ندیدم که. اون بیچاره میرفت وسط میدون میشد، آفتاب توی سرش میخورد، شب تلفن میکرد، میگفتم ببخش من معذرت میخوام، وضع من نمیدونی. این کار ادامه پیدا میکرد. بازاریا به من میگفتن که ملک خانم امروز نوبه کیه، فردا نوبه کیه. تو منزلش یک میز بلندی داشت، سر میز خودش مینشست، زیر این میز یک ضربی بود، از دانشگاهی گرفته تا بازاری هر کس میمد تو میگو بفرمود، خواهش میکنم بفرمود. غذا رو که میخورده اما نمیذاش کسی حرف بزنه، از بس جوک میگفت و حرفای قشنگ میزد و یه تیکه آواز میخوند و تا موقع دسر میشد صندل خودش میکش عقب، ضرب بر میدوش با اون صدای قشنگش ضرب میگرفت و واقعا بهتون میگم چون ملک مادرشون خیلی دوست داشت، بیش از حد بهش علاقمند بود، مرتبا نام برش مینوشت و یک جوایزی هم بهشون دادش.
آقای اشراق، در خاطرات خیلی دور یادم هست که ایشون اصرار عجیبی داشت که در تمام اعیاد مذهبی به رادیو بیاد و حتما کمی شده چند دقیقه آواز بخونه. اعتقاد مذهبی ملوک زرابی در کجا بود؟
اعتقادش به دو مسئله بود. یکی اولا چون بچه نداشت تمام یتیمان میگرفت و کمک میکرد و واقعا انسان لذت میبرد که تمام زندگیش بر این کار گذاشت. دوم اعتقادات مسئله بود که میگفت من به مسائل بیش از حد اعتقاد دارم و سعی میکرد که تا اونجایی که امکان داره به رایگان این برای بر بره. سفری در تمام ایران نکرد، فقط یک سفر کوتاهی به پاریسی که شما تشریف دارید آمد و برگشت و سعی میکرد که تا اونجایی که امکان داره صفحاتش مورد توجه مردم قرار بگیره.
آیا توجه به صدای ملوک زرابی برای این بود که یک صدای خوانندگی و ترانه خوانی بود؟
صدایش صدای خوانندگی و ترانه خوانی بود. یکی از چیزهای جالبش این بود که علاقه من بود که در سطح بالا باشه، تماما سعی میکرد نام خود رو با بزرگان موسیقی باره. دو اینکه ردیف موسیقی را به اون معنا که باید بدونن، فقط صداش بیش از خوب و ترانه ها رو بیش از حد گرم میخوند، به خصوص تکرار کنم ترانه های ضربی را.
آیا در نواختن ضرب مهارت داشت یا فقط در به عنوان ساز هماهنگ کننده یا همراه می نواخت؟
ببینید کلمه مهارت خیلی مشکلی که انسان تلفظ کنه برای شخصی مثل ملوک زرابی. ریتم می گرفت، قشنگ می زد، ریز 4-9 انگشتی که حسین تهرانی می زد ایشون رو نمیتونیم بگیم که
در مقابل استاد بودن،
بنابراین نمیشه گفتش که مهارت میزن، ولی خب ضرب خیلی خوب میگیره گرد و ریتم رو حفظ کرد.
اجازه بدید برگردیم به برگ و اوراق خاطرات شما. از ملوک زرابی چه خاطراتی به یاد دارید؟
ملوک یکی از بنیانگذاران موسیقی در گروه زنان بود. خودش آورد در اجتماع. یکی از برنامه‌هاش که همه حضور داشتیم ما، یک حالا اسمش نمیتونم بیارم، یک نفر تار میزد، ملوک داشت میخوند و این پوست تار طرف پاره شد. ملوک دید که جواب نمیتونه بده طرف، به پوست نگاه کرد، گفتش که چیکار داری میکنی تو؟ دید که پوست تار نداره براش، دقت کردید؟ و شروع کرد، گفتش که اجازه فرمایید من بدون ساز بخونم. به تنهایی خودش تمام اون جلسه رو ادا کرد تا آخر بدون یک سازی که بتونه جوابش بده. چرا این مهم بود برای ما؟ برای اینکه خوانندگان زن که من گفتم خدمتتون که گوششون قوی نبود که بدون ساز بتونن یک دستگاه چیزی بخونن، با یک سازی باید باشه که بهشون یک مایه‌ای بده که وگرنه نمیتونه شهناز مال دستگاه شهناز بخونه. خودش بدون این چیزها تمام تیکه های مشخصی که اون شب پیش بینی کرده بود خوند.
شب اول که من دعوت کردم، من رو به لیلی و لباس لیلی دعوت کردم، لیلی منشور بنده خوندم و خواهش کردم که این تکرار بشه، نوبته با چهفه دیگه تکرارش کردم. من شده خدمت شما که به این لیلی منشور همه یکی که الان معروفه، الان همه میدونن چه خوش شید دلم کردی به نازم چشم مستد تا چه کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمیدید. این مال لیلی بود که برای این مجنونه. بله مجنونم در درمز خدا را همیعی یعیدی که مجنون سر خویت سر دیگر نمیداند راه دیگر نمیدونه. اینم مجنون
شاق. با تشکر از شما بفرمایید که در برنامه بعدی به سراغ کدام خواننده خواهید رفت؟
در آن بعدی به صورت یک خانه میریم که اسمش دلکشه، که نام دلکش را یکی از موسیقیدانان برجسته ما برش گذاشت و امیدواریم که بتونیم صداش رو خوب پخش کنیم که دوستان و شنوندگان لذت ببرن از صدای بانویی که بیش از حد صداش دلشین.
مجله نیمه شب رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. بعد از خداحافظی خبرها رو خواهید شنید با فریدون زرنگار. خدا نگهدار.